بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در رابطه با قاعده طهارت که از دلیل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و امثال ذالک استفاده می شود، چند خصوصیت و نکته را باید در نظر بگیریم. اولا این خصوصیت رو که مجرای این قاعده و موضوع این قاعده عبارت از شک و معنای شک نبودن طریق الالواقع، پس روی فرض نبودن طریق الالواقع این حکم به طهارت جعل شده. نکته دوم، شکی که در موضوع این قاعده اخذ شده شکی نیست که استمرار الالابد داشته باشد و هیچگاه تبدل به یقین پیدا نکند، و الا احراز چنین شکی بسیار کم واقع می شود و محدوده قاعده طهارت یک محدوده بسیار کوچکی خواهد بود. سوم این که این طهارت واقع ظاهریه با طهارت واقعیه و با نجاست واقعیه این قابل جمعه، بین اینها تضادی تحقق نداره. ممکن است شی به حسب واقع نجس باشه لکن بر حسب قاعده طهارت محکوم به طهارت ظاهریه باشه، و جمع بین نجاست واقعی و طهارت ظاهری یکی از مصادیق جمع بین حکم واقعی و ظاهری است که در راجعای خودش باید توضیح داده بشه و اشکالش حل بشود. آخرین مطلبی که در باب قاعده طهارت مطرحه و تقریبا این اساس برای بحث اجزا و عدم اجزاء این است که خب قاعده طهارت که حکم می کند به طهارت ظاهریه، این حکم به طهارت ظاهریه معناش چیه؟ ما تعبیر می کنیم که شارع حکم می کند به انه طاهرون ظاهرن، لکن این معنا باید تحلیل بشود، این معنا باید درست بررسی بشه که حکم به طهارت ظاهریه ما معناه و ما هو المقصود من. آیا با این که یک احکامی، خوب دقت بفرمایید، با این که یک احکامی روی طهارت واقعیه به حسب ظاهر دلیلشون جعل شده، مثل اینکه شارع فرموده مثلا چیزی را که میتواند انسان او را اکل بکنه یا شرب بکند، لابد و الله یکونه نجسن، باید مشروب و مأکول طاهر باشه. خب این یک حکمی شارع روی طهارت بار کرده. بعضی جاها طهارت رو به صورت قیدیت و شرطیت معتبر کرده در باب عبادات، مثل این که می فرماید سل مع طهارت صوبک و بدنک، که از هر دوی اینها در صحیحه زراره تعبیر به طهارت المسلی شده. در اون تعلیل می‌فرماید لأنک کنت علی یقین من طهارتک، با اینکه مسئله صوب مطرح بوده لکن طهارت صوب را هم همون طهارت المسلی دیده. خب اینجا طهارت به صورت قیدیت و شرطیت مطرحه. آثار دیگری هم بر طهارت باره. اگر انسان با شیء طاهر مع رطوبه ملاقات بکنه، این ملاقات لا یترتب علیه نجاسه، لا یترتب علیه تنجیس و امثال ذلک. یک سری احکامی روی طهارت بار شده به صورت متفرق و پراکنده. اگر ما باشیم و نفس این ادله، این ادله ظهور در طهارت واقعیه داره، همه خصوصیاتی که در ادله مطرحه، این به حسب ظاهر دلیلشون همون واقعیه اونها رو دلالت داره. وقتی که میگوید یشترت و فی المأکوله و المشروبه ان یکون طاهرن، این اگر روایتی این معنا رو دلالت کرد، یعنی یشترت و ان یکون طاهرن، واقعا مأکول باید طهارت واقعیه داشته باشد، مشروب باید طهارت واقعیه داشته باشه. یا وقتی که شارع می فرماید سلم طهارت صوبک و بدنک، نفس این دلیل خودش ظهور در طهارت واقعیه داره، یعنی سل مع البدن طاهر واقعا و مع الثوب طاهر واقعا. پس ما باشیم و نفس این ادله، و اگر فرزن قاعده‌ای به نام قاعده طهارت نبود، آیا جز این معنا رو ما از این ادله استفاده می کردیم که وقتی انسان می خواد نماز بخونه باید احراز طهارت بکنه، احراز طهارت واقعی نسبت به صوب و بدن داشته باشه؟ خب حالا که کل شیء طاهر این وسط سبز شد و ازش میپرسیم که شما در مقام چی هستی؟ میگه من کاری به واقع ندارم، من میخوام یک طهارت ظاهریه جلب بکنم، یک طهارت ظاهریه به منظور تسهیل بر امت و امتنان بر ملت. خب میگیم یعنی چه؟ شما چی کار میخوایی بکنی؟ این طهارت ظاهریه این چه نقشی داره؟ چه اثری میخواد برش بار بشه؟ آیا شما اون آثاری را که ظاهر ادله اونها طهارت واقعی است میخوای اون آثار رو در مورد شک در طهارت جلب کنی، یا اینکه نه به اون آثار کاری نداری، دیگه شق ثالث نداره؟ اون دلیل میگه سلم طهارت صوبک و بدنک، اینم میگه اذا کان صوبک مشکوک طهاره ولم تعلم حالته السابقه فحکم بانه طاهرون. میگیم یعنی چه فحکم بانه طاهرون؟ ای رو معنا کنید برای ما. ما خازه صوب طاهرون ظاهرن، خب عبارتش خیلی خوبه، اما باطن این عبارت چی میخواد بگه؟ یعنی چه هاز از صوب طاهرون ظاهرن؟ میخوایی بگی در سل مع طهارت صوبک میخوام بگم اون اثر رو میتوانی بار بکنی، این رو میخوایی بگی یا نه؟ در این اینکه هیچ یک از اون آثار بار نمی شود، مذالک هازا طاهرون ظاهرن. اگر بخوای بگی هیچ یک از اون آثار بار نمی شود، فمن الذی یترتب علی جعل طهارت ظاهریه من الاثر والفائده، پس چه فایده ای داره که احکم به انه طاهرون؟ من میخوام با این لباس نماز بخوانم، آیا با طهارت ظاهریه میتونم در این لباس نماز بخوانم یا نه؟ اگر بگی نه، برای اینکه سلمت طهاره طهارت واقعیه رو میگه، میگیم پس شما چه نقشی دارید؟ چه فایده ای بر این جهل مترتبه و چه تسهیلی بر این جهل مترتبه؟ شما که این قاعده رو به منظور تسهیل جهل کردید، چه فایده ای بر این قاعده بار میشه اگر من اون آثار رو نتوانم بار بکنم؟ پس هیچ راهی ندارید جز این که بگید معنای حکم به طهارت ظاهریه ترتیب اون آثاره، اون آثاری که فی نفسه ظاهر دلیلشون طهارت واقعیه بوده. یعنی میخوایی بگی با این لباس نماز بخون، خیلی روشن، و اگر یک مأکول و مشروبی مشکوک و طهارت و نجاسه بود و حالت سابقش هم برای شما مشخص نبود، میخوایی بگی یجوز و اکله، یجوز و شربه، لابد یه همچی چیزی رو شما میخوایید حکم بکنید. پس معنای جعل طهارت ظاهریه جواز ترتیب آثاریست که بر طهارت واقعیه به حسب ظاهر دلیل مترتبه، و اگر معنای او عبارت از این شد، این لا محاله باید ما یک همچه حرفی بزنیم، بگیم نمی شود که هم سلم الطهاره، خوب دقت بفرمایید، هم سلم الطهاره معناش طهارت واقعیه باشه، یعنی بگیم الشرط فی الصلاة طهارت الصوب والبدن به حسب الواقع، و هم در ضمن قاعده طهارت به ما بگی یجوز لکه ان تسلیه فی الصوب المشکوک الطهاره و فی البدن المشکوک الطهاره. چطور بین این دوتا جمع می کنید؟ این هیچ چاره ای و راهی نداره جز این که به سبب قاعده طهارت که معناش ترتیب آثار طهارت، شما بیایید یک تصرفی در ادله اون آثار بکنید، بگید درسته، درسته که ظاهر اون ادله شرطیت طهارت واقعیه است، درسته که اون ادله فی نفسها طهارت واقعیه رو دلالت میکنه، اما دلیل قاعده طهارت به منزله یک مفسر و شارح و به اصطلاح به منزله یک دلیل حاکمه که این دلیل حاکم در ما نحن فیه توسعه می دهد در دلیل محکوم و تبیین می کند دائره دلیل محکوم رو و توضیح می ده به این صورت که می گوید ولو این که ظاهر اون ادله مدخلیت طهارت واقعیه است، لکن بدان که مراد خداوند و مراد شارع مقدس چنین چیزی نیست، بلکه اون چیزی که مقصود خداونده طهارت اعم از ظاهر و واقعه. سلمت طهاره لیس معناها سلمت طهارت الواقعیه، سلمت طهاره معناش اینه طهارتی وجود داشته باشه. میخواد طهارت طهارت واقعیه باشه که شما از راه علم و بینه و امثال ذالک به دست آورده باشید، یا اینکه نه از راه قاعده طهارت که یک طهارت ظاهریه در مورد نبودن طریق الالواقع برای شما جعل کرده. آیا غیر از این ما میتونیم این دوتا رو حل بکنیم که از یک طرف شارع بگوید سلم طهارت صوبک و بدنک، از یک طرفم بگه ازا کان صوبک مشکوک طهاره فقط جعلت لها الطهاره ای طهارت الظاهریه. این دوتا رو که کنار هم میگذاریم، آیا غیر از این میتواند یک راه حلی داشته باشه؟ غیر از این میتواند یک وجه جمعی داشته باشه؟ گفتیم که غیر از این باید بگیم معنای قاعده طهارت این است که آثار طهارت رو بار نکن. خب اگه آثار طهارت رو بار نکردیم فمل فائده فی جعل قاعده طهارت؟ و اگر آثار طهارت رو بار کردیم، یا باید بگیم شارع عدول کرده از اون سلمت طهارت که ظهور در طهارت واقعیه داره، یا باید بگیم نه عدول نکرده، این تبیین دلیل شرطیته، توضیح دلیل شرطیته و تفسیر دلیل شرطیته. خب اگر تفسیر دلیل شرطیت شد، مسئله این می شود که من در صوبی که قاعده طهارت درش جاری میشه اگر نماز خوندم، این نماز کان معشرت کان واجدن لشرت لان شرط لم یکن هیت طهارت نماز خونده شد و کان الصوب به حسب الواقع نجسن، ما نمیتونیم بگیم کانت صلات و فاقدتن لشرطها، برای اینکه در صورتی ما میتونیم این تعبیر رو بکنیم که دلیل شرطیت بر ظهور خودش باقی مانده باشه و مبین و مفسری در کار نباشه. اما وقتی که قاعده طهارت به عنوان مبین مطرح شد و دائره شرط را توسعه داد، پس همونطور اگر کسی با طهارت واقعیه اگر نماز خوند نمازش واجد شرطه، همونطور اگر با طهارت ظاهریه هم نماز خوند نمازش واجد شرطه. و از اینجا مسئله اجزا کاملا روشن می شود با توجه به اون مقدمات و مخصوصا این نکته اخیر. مسئله اجزا در رابطه با قاعده طهارت خیلی روشنه. چرا؟ برای اینکه شما مدتی در این صوب مشکوک و طهاره نماز خوندید و ثم من کشف که صوب شما کان در جمیع این صلات‌ها نجسن واقعاً. خب این انکشاف به کجا ضربه میزنه؟ کجا رو خراب میکنه این انکشاف؟ اگر بخواید بگید این انکشاف کشف عظیم میکند که قاعده طهارت جاری نبوده و شما خیال میکردید جریان قاعده طهارت رو، میگیم چرا جاری نبوده؟ مگر ما در نکته دوم این معنا رو عرض نکردیم که اون شکی که در مجرای قاعده طهارت اخذ شده شکی نیست که الی آخر العمر استمرار داشته باشه، شکی نیست که به اصطلاح علمی لتالی باقی باشه. بله، اگر یک همچه شکی در مجرای قاعده طهارت مأخوذ بود، خب شما بعد از مدتی که این شکتون کنار می رفت می فهمیدید که عجیب، قاعده طهارتی در کار نبوده و شما خیال می کردید که قاعده طهارت در کاره. اما بعد از آنی که مورد جریان قاعده طهارت هر دو نوع شکیست که ما ذکر کردیم، حالا اگر بعد از مدتی واقعیت برای شما روشن شد و علمتم بأن الصوب کان نجسن، هذا لا یکشف عن عدم جریان قاعده طهاره. نه، قاعده طهارت در ظرف خودش در زمان خودش جریان داشته، و اگر قاعده طهارت جریان داشت با توجه به این نکته اخیر که قاعده طهارت حاکم بر اون ادله ایست که ظهور در طهارت واقعی دارند و دائره اونها رو توسعه می دهد، خب الان که شما علم پیدا کردید به این که صوب کان نجسن، این نمازهایی که خوندید چه کمبودی درش وجود داره که مسئله اعاده و قضا پیش بیاید؟ این نمازها چه کمبودی داشته؟ اونی که شرط بوده طهارت اعم از ظاهر و واقع، و شما هم طهارت ظاهریه داشتید، با کشف خلاف هم کشف از عدم جریان قاعده طهارت نمی شود. پس چرا ما حکم به اعاده یا حکم به قضا بکنیم؟ اعاده و قضا مال اونجاییست که اون عمل معتی و به کمبودی از نظر اجزا و شرائط داشته باشه. اما اگر هیچ کمبودی در هیچ بعدی از ابعاد در او وجود نداشته، پس راه برای وجوب اعاده یا وجوب قضا عبارت از چیه؟ لذا با این بیان به نظر می رسد که خیلی روشنه که در مواردی که به استناد قاعده طهارت انسان عبادت رو انجام میده و ثم کشف خلاف میشه، وجهی برای وجوب اعاده و یا قضا به نظر نمیرسه. اما در این حال توسعه در همون مأمور به میده، در سلمت طهارت توسعه میده، میگه این شرط رو شما به حسب ظاهر دلیل سلمت طهارت خیال کردید که طهارت واقعی است. این مثل این میمونه که خود اشاره در ضمن همون دلیل همین معنا رو بیان میکرد، میگو الطهارت التي هي شرط للصلاة اهم من الطهارت الواقعیه و الظاهریه. اگر خود شارع در اون دلیل یه همچه مطلبی رو بیان میکرد، بازم شما احساس می کردید که عمل شما نقصی درش وجود داره. منتها ما این مطلب رو از ذم دوتا دلیل استفاده کردیم، از دلیل حاکم و محکوم روی هم رفته به مقتضای حکومت این معنا رو استفاده کردیم. وقت چه فرق می کند که راه استفاده دلیل واحد باشه یا راه استفاده ضم دلیل حاکم الى دلیل محکوم باشه که از مجموع دلیلین ما این معنا رو استفاده بکنیم؟ اما در این حال که به نظر ما این مسئله خیلی روشنه، اما بزرگان و اعاظم بعضیاشون در این مسئله مناقشه دارند که در رأس اونها مرحوم محقق بزرگوار محقق نائینی علی الله مقامه الشریفه، که ایشون در این رابطه اشکال بلکه اشکالاتی دارن که مجبوریم ما اشکالات ایشون را مورد نظر قرار بدیم و ببینیم آیا وارده. اگر وارده بپذیریم و دست از حرفهای گذشته برداریم، و اگر هم به نظر قاصر قابل جوابه جواب داده بشود. حالا یک اشکال که این خیلی به نظر مهم نمیرسه، البته اشکالات مهمتری ایشون دارن، یک اشکال کوچکشو عرض میکنیم ببینیم وقتم اجازه میده که به جوابش بپردازیم یا نه. ایشون میفرماید که نه، ما در مورد قاعده طهارت نمیتونیم مسئله اجزاء رو پیاده بکنیم، نمیتونیم بگیم حالا که با صوب مشکوک و طهارم مدتی نماز خوندید و ثم انکشف کونه نجسن لا یجب علیکم الاعاده و القضاء، نمیشه این حرف رو زد. چرا؟ حرف اول و فرمایش اولشون اینه، میفرماید قاعده طهارت قاعدتون تسهیلیتون عذریه. این یک قاعده است که به منظور تسهیل وارد شده و فقط جنبه معذریت درش هست. یعنی شما که در صوبی که مجرای قاعده طهارت نماز بخونید و بعد معلوم بشه که این کان نجسن، به شما نمیگن چرا این کار رو کردید، چرا در صوب مشکوک و نجاست و طهاره نماز خوندید. این که به شما نمیگن چرا، این ریشش قاعده طهارته. قاعده طهارت عذر برای شما. اگر به شما بگن چرا این کار رو کردید، شما میگه لعجل قاعدت طهاره، و خود شارع این عذر رو برای شما درست کرده. این عذری نیست که شما از جیب خودتون در بیارید و یا عقلتون این عذر رو برای شما درست بکنه. این راهیست که خود مولا براتون درست کرده و عذریست که او برای شما قرار داده. وقتی که این قاعده جنبه عذریت و تسهیلیت پیدا کرد، این دیگه زمانش محدوده، این دیگه نقشش خیلی کمرنگه. این عذر تا زمانیست که شما شک در طهارت و نجاست صوب دارید، اما بعد از آنی که حالا براتون روشن شده که این صوب از یک هفته پیش کان نجسن، این دیگه چه عذری برای شما وجود داره؟ این مادامی که شما شاک در این مطلبید، عنوان عذر و معذوریت برای شما محفوظه. اما بعد از آنی که کشف خلاف شد، دیگه گفت همه چی بر میگرده و همه چی عوض میشه و دیگه مجالی برای معذریت قاعده طهارت وجود نداره. لذا ایشون میفرماید ما این حرف رو قبول نداریم که قاعده طهارت اقتضای اجزا بکنه. او صرفا مسئله عذریست که خود مولا برا عبد درست کرده و محدودش هم تا زمانیست که کشف خلاف نشه. بعد از آنی که کشف خلاف شد، همه چی تغییر میکنه. این حالا یکی از اشکالات ایشون در جواب این و اشکالات دیگر. تأمل بفرمایید برای بعد انشاءالله.